أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. توفیق است به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار. آیات نورانی سوره مبارکه نور را مطرح میکنیم. آیه این که تلاوت شد آیه شماره 20 و انشاءالله آیه بعد از آن که در همین نوبت بازگو میشود. اما استعذار دارید که در آیه پیشین سخن به دینجا رسید که قسمتی از انتهای آیه باقی ماند. همان آنها که دوست می‌دارند که فاحشه و زشتی‌ها در میان مؤمنین تقویت و منتشر شود، عذاب علیم الهی در انتظار اینهاست، چه در دنیا عقوبت دنیوی دارند و چه در آخرت که عقوبت اخروی. و بدانید که خداوند آگاه است به اموری که شما نمی‌دانید، از عواقب اون، پیامدهای اون. به سادگی تن به چنین رفتارهایی میدهید. آیه رو کاملا بازگو کردیم، واجبان گفته شد، فقط یه سوال مطرح و جواب اون الان ادامه مطالب. فرمود اونها که دوست میدارند. اگر میفرمود حضرت باری تعالی کسانی که منتشر و تقویت میکنند زشتی ها رو در میان مؤمنین، بسیار ساده مطلب رو متوجه میشدیم. انتشار زشتی یعنی عمل با اون، فحشا رو مرتکب شدن و به دیگران هم توصیه کردن و تقویت کردن زشتی ها در جامعه. مجازات اون معلوم در نزد خدا، چه در دنیا چه در عاقبت، عقوبت اون روشن. اما اینکه فرمود یحبون، آنها که دوست می‌دارن، محبت یه امر قلبی است. آیا بر امور قلبی هم تکالیف شرعی تعلق می‌گیرد؟ تکالیف شرعی مربوط به اعمال بیرونی ماست، به تعبیر آقایان مربوط به اعمال جوارح است، یعنی اندام و اعضاء وجود ما، نه جوانح و قلب و دل. آیا برای نکته قلبی هم کسی رو مؤاخذه میکنن؟ این که ما تصریح داریم که در روایات من هم به سیئه فلا یکتب له، کسی که اهتمام به سیئه میکنن نوشته نمیشه براش حتی یه عمل تا اون زمانی که عمل کنه. این که داریم و شاید دیگه به نوعی تثبیت شده است در ذهن ما که نیت معصیت معصیت نیست، فکر گناه گناه نیست. ممکن است عوارضی دارد، تیرگی ها در جان انسان ایجاد می کند، اما عقوبت شرعی نداره. پس چی میشه این آیه شش؟ مشابه این آیه هم در قرآن و در موارد دیگر داریم. تلک الدار الآخره نجعلها للذین لا یریدون فی الارض علوا ولا فسادا. این جهان آخرت رو ما قرار دادیم برای کسانی که اراده فساد و سرکشی و ستیزه و ظلم در دنیا نمی کنند. اراده نمی کنند، نه اینکه عمل نمی کنند. و اراده هم یه امر چیست؟ قلبیست. این هم سؤاله که چطور میشه خداوند این جمله رو میگوید. و شاید موارد دیگری هم بتوانیم جستجو کنیم و بیابیم. این تبدو ما فی صدورکم او تخفوه یحاسبکم به الله، چه در سینتون پنهان کنید چه آشکار کنید، این نیات را و این رفتارها را خداوند عقوبتتون میکند، حسابتون میکند. اگر در سینه هم باشه حساب میکنه خداوند. این خودش موارد مشابهی است که عرض میکنم خدمت عزیزان و حاجت به سؤال هست و جواب. شاید پاسخی که در اینجا مناسب باشد این است که محبت در وجود انسان دو گونه است، نیت در وجود انسان دو گونه است نسبت به معصیت و گناه. گاهی یه محبتی است که یه برقشی می آید در ذهن آدمی، آدمی یه ولعی و حرصی به یه گناهی پیدا می کند، اما خیشتن رو کنترل می کند، نفس حاکم می شود، پس می زند این نفسانیت رو و مسیر خودش رو ادامه میده. هیچ باکی بر این بروز و ظهور نیست. یعنی این شیوه محبت به گناه پیدا کردن و محو شدن در وجود انسان بالاتر بفرمایید، نیت و قصد گناه کردن اما به کناری زدن حاکمه بر وجود شدن و ادامه ندادن این نیت و به عمل منتهی نشدن عقوبتی ندارد. این همان است که در روایات، در قرآن و در آیات دیگر می توانیم شواهدی برای اثبات اون به مقدار کافی پیدا کنیم. اما گاه انسان نیتی می کند و فکری می کند و این نیت و فکر رو می پروراند. محبتی و اشتیاقی به گناه می آید در وجود انسان، آتشی شعله بر می شود. تا زمانی که ارتکاب این عمل نکنه و تا زمانی که دست به این گناه نزند، تا زمانی که نیتش رو عملی نکند، رها نمی کند ماجرا را تا محقق می شه این گناه. اینجاست که خداوند چنین مواردی رو مطرح می کند. یعنی اگر آدمی محبت به گناهی داشت که این محبت ما را کشید به اونجا که عمل به این گناه میکنیم، هم بر گناه عقوبت داریم هم بر محبتی که زمین ساز اون شد. نیتی که ما منتهی میشود به معصیت و گناه، دقیقا متصل میشه به گناه، هم بر این نیت عقوبت میشیم هم بر خود گناه. پس بنابراین اگر اینجا محبت رو فرمود اونها که دوست می‌دارن که زشتی ها منتشر شود، این دوستی است که منتهی میشه به عمل، نه اینکه صرفا یه چیز رو ذهن بیاد پاک شود محو شود، نه این مراد نیست. ممکن است باز همینجا در ادامه این تبیین و توجیه بفرمایید که خب حالا بالاخره بر خود عمل ما را عقوبت کنند دیگه، حالا چرا بر محبتش، چرا بر نیتش ما یه عقوبتی داشته باشیم؟ این عقوبت مضاعف نمیشه؟ نه اینطور نیست. خاطر مارکتون هست که بالاخره میگویند که تعاونوا علی البر و تقوا ولا تعاونوا علی الاثم و العدوان، همیاری کنید هم رو در خوبی ها و افعال خیر. خب شما که محبت میکنید بر یه کار خیری که انجام میشود، معاونت میکنید، زمین سازی میکنید، شریکید در اون خیر. و اگر احیاناً کسی در یه شری زمین سازی می کند و شریک می شود، به عنوانی که یک فکری رو ارائه بکند، یک خطی رو ارائه بکند، یه مختصری بالاخره تشویق بکند، شریک است در این گناه. نیت ما و محبت ما تعاون بر اثم و گناه است نسبت به خودمون. وقتی ما این نیت رو پربهش میکنیم، پرورشش میدیم تو وجودمون، مسلم به عمل منتهی میشود و داریم به خودمون کمک میکنیم در ارتکاب گناه. و باز به تعبیر این میشه مقدمه خطا و اشتباه، و این مقدمه هم با اون ذل مقدمه خودش یه هماهنگی دارد در حکم یا در عقوبت یا در ثواب و لطف الهی. این سوالی بود که باقیمون تموم شد، آیه مبارکه رو به پایان رساندیم. باز برای بار چندم مطرح شد این ترکیب تکراری و لولا فضل الله علیکم و رحمته. این سومین باره که این جمله رو میبینیم. اگر نمی بود فضل و رحمت الهی بر شما، اما جوابش دیگه نیومد چون قبلا آمده است، لمسکم فی ما افستم فی عذاب عظیم، فرو می رفتید در عقوبت و عذاب عظیم الهی. اما این رحمت الهی است به شما، خداوند اسباب تفضل و لطفش رو براتون مهیا می کند. اگر خطایی می کنید راه رو باز می کند که برگردید به سوی او و مراجعه کنید. اگر خطایی می کنید در نفس شما و در وجودتون، حضرت باری تعالی امکانی رو قرار داده است که نفس لوامه در وجودتون باشد که لا اقسم بیوم القیامه ولا اقسم بالنفس اللوامه، که این نفس اللوامه ملامتگری می کند شما رو، متنبهتون می کند، متوجهتون می کند، از خطایتون بر می گردید. اگر این فضل و رحمت خداوند نمی بود، فرو رفته بودید در عقوبت، فرو می رفتید در زشتی ها. و ان الله رعوف و رحیم، چون خداوند رعوف و رحیم است، این فضلش رو متوجه شما می کند و شما به فضل و رحمت و لطف الهی سیر خودتون رو پیدا می کنید و نجات پیدا می کنید. این هم به عنوان تکمیل مطلب باز گفته شد. اما آیه اصلی بحث امشبمون خدمت عزیزان آیه بسیار مهمی است که اشاره کردیم. فرمود یا ایها الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان و من یتبع خطوات الشیطان فانه یأمر بالفحشاء والمنکر. کسانی که ایمان آوردید تبعیت خطوات شیطان نکنید و کسی که تبعیت خطوات شیطان می کند همانا او امر به فحشا و منکر می کند. بسیار خوب، آیه بسیار آیه جدی است، هرچند به ظاهر می توان گفت تا حدی دیگه آیات ماجرای افک داره به پایان می رسد، اما این یه شاه کلید است در اینجا، یه آیه است که بسیار مهم و ارتباط با کل بحث پیشین دارد. یه توطئه علیه نبی مکرم شکل گرفت. منافقان تصمیم گرفتند از این طریق، از طریق اتهام زدن به حریم خصوصی پیامبر و بعض از نزدیکان رسول خدا عدم کفایت پیامبر رو اثبات کنند. بگن ایشان کفایت نداره درون زندگی خودش رو اداره کند، چگونه میتواند پیشوای امت باشد؟ حضرت باری تعالی دست این منافقان رو باز کرد. ان الذين جاءوا بالافك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. اینها یه گروهی هستند از میان شما، دشمنان بیرونی و خارجی نیستند، از خود جامعه مؤمنین و مسلمانان که در این نقاب در اومدن، اما منافقانی هستند بدسیرت که اینها طمعهایی رو دارن چنین کاری رو انجام میدن. خب این مطلب گفته شد و به این بهانه آموزش هایی داده شد همگانی و فراگیر از جهت زمان و مکان. این اتهام به پیامبر از فردا به جناب عالی است، فردا به اون دیگری است در جامعه. وظیفه مسلمانان در قبال این انحرافات چیست؟ چه باید عمل کنن؟ یک به یک خوندیم. نمیتوانند ظن سوء داشته باشند، باید ظن خیر حاکم باشد. نمیتوانند بشنوند و ساکت باشند، به مجرد اون که شنیدن باید ابطال اون رو اعلام کنند، رد کنند، نپذیرن این اتهامات را، این شایعات رو و بدنام کردن و ترور دیگران رو نباید بپذیرن، ترور شخصیتشون رو باید مقاومت کنن و نگذارند این زشتی ها منتشر بشه. و خوندیم تا اونچه دیشب گفتیم و الان بازگو شد. آمست این که تمام این مطالبی که گفته شد مرتبط با ابتدای همین آیه است. چه اونها که عمل کردن به این توطئه شوم، چه اونها که تقویت کردند و برای اون کف زدند و هورا کشیدند، چه اونها که منتشرش کردند یا متأثر از آن شدند، همه برمیگردد به این آیه شریف. کسانی که ایمان آوردید تبعیت خطوات شیطان نکنید. آنچه حضرت باری تعالی در اینجا مطرح می‌فرماید و مؤمنین رو باز خطاب قرار می‌دهد، این از باب شرافت و حرمت به مؤمنان است. فعلا این کتاب یا ایها الناس است. همه انسان‌ها این هشدار جدی رو باید داشته باشند و مراقب باشند، پس اختصاص به مؤمنین ندارد. اما به دلیل اینکه مؤمنین مخاطب اولیه‌اند و اینها حرمت ویژه‌ای دارند و حق اینه اینها مشتاق‌تر برای شنیدن سخن خداوند و عمل با آن باشند، لذا با چه کسی مورد خطاب قرار بگیرد؟ مؤمنین. و از سوی دیگر نوعاً آیات و صبری که بعد از هجرت بر پیغمبر مکرم اسلام نازل میشه، یکی از شاخصاش اینه که خطابش یا ایها الذین آمنو است. چون آیاتی که در مکه نازل میشد مؤمنان یک گروه متشکلی نبودن که مورد خطاب قرار بگیرن، اینها گم بودن در میان جمعیت مکه، اما هنگامی که پیغمبر و یارانش به مدینه آمدن شدن یک گروه مستقل متشکل مؤمن، جماعتی که میتوانند مستقیما مورد خطاب واقع بشن. فرمود کسانی که ایمان آوردید تبعیت نکنید خطوات شیطان را. خطوات شیطان یعنی چه؟ کلمه خطوات جمع خطوه است، خطوه و خطا. به فاصله هر قدم شما تا قدم دیگرتون خطوه گفته می شود، همانی که در فارسی میگیم چی؟ گام. میگید این یک گام است، این دو گام است، این یک قدمه، این دو قدمه، قدم و گام. این میشه خطا و خطوه. اون جمله زیبای امیرالمومنین نفس المر خطاه الى عجله، هر یه نفسی که انسان میکشد یک خطوه او را به مرگ یعنی خط پایان نزدیک میکنند. یعنی در حقیقت هر نفسی که فرو میرود ممد به حیات است، بله، اما در این حال مقرب ممات است. یعنی با هر نفس ما یک نفس به مرگ نزدیکتر میشیم دیگه، این که مشخصه دیگه، روشنه دیگه، یک گام به مرگ داریم نزدیکتر میشیم با هم نفسمون، شبمون، روزمون کاملا مشخص. پس خطوات یعنی گام، قدم. خطوات شیطان را تبعیت نکنید. تبعیت یعنی چی؟ لا تتبعون، اتباع و تبعیت نوعاً خدمت دوستان عزیز توضیح داده شده است. ما یه اطاعت داریم، یه تبعیت داریم. اطاعت بیشتر در قبال امر است، یعنی فرمانی که اطاعت میپذیرد، فرمانی که به نوعی جایگاه دارد. امر فاطاعه، به دنبال امر و فرمان اطاعت میاد. اما تبعیت بعد عملی دارد، یعنی همین قدم رو که اشاره کردم، گام رو که میبینید، اگر کسی پا را در پای دیگری بگذارد، در جای پای دیگری بگذارد و حرکت کند، پی اون رو بگیرد، این میشه چی؟ میشه اتباع و میشه تبعیت. پس تبعیت و اتباع بعد عملی و عینی داره. کسانی که ایمان آوردید، تبعیت گام های شیطان نکنید، یعنی در پس گام های شیطان شما قدم بر مدارید و پی کار و فکر شیطان و شیطانی را مگیرید. لا تتبع خطوات شیطان. حالا بعد و من یتبع خطوات شیطان فانه یامر. اجازه بفرمایید که توضیحات اینجا عرض کنم. باز خدمت دوستان عزیز پیگیری بحث میکنیم، اما تأکید رو همین واژه. با باز میفهمد و من یتبع، یعنی دو کلمه، هم تبعیت و هم خطوات شیطان دو بار تکرار میشه توی یک آیه، مشخص میشه خیلی محل کلام و نظر و تأکیده در اینجا که ذات باری تعالی چنین میفرماد. شیطان که دیگه بالاخره اونقدر از شیطان گفتیم و معرفیش کردیم که معروف حضور عزیزان هست و بالاخره ما هم عمری با شیطان سر و کار داشتیم، میشناسیمش، دوست دیرینه است و بحثی نیست. اما فرمود لا تتبعوا خطوات شیطان. نکته بسیار مهمی که در اینجا دیده می شود در آیه شریف همین تعبیره، که عین این رو در سوره مبارکه بقره هم اگر اشتباه نکنم آیه 168 مشاهده می فرمایید، اونجا هم همین تعبیر رو خداوند مطرح می کند، تبعیت خطوات شیطان را. تعمدی که در این تعبیر الهی وجود دارد اینه که گامهای شیطان. خب گامهای شیطان چیست؟ چه گامی شیطان دارد؟ چه خطواتی دارد؟ اولا خود کلمه حاوی پیام مهم نیست. می دانیم که روش شیطان، یعنی این موجودی که کار او در خلقت نشان دادن زشتی ها و پلشتی هاست، همان گونه که پیامبران الهی پیام های رحمت خداوندی رو برای بشر نشان می دهند و زیبایی ها رو، شیطان نقشی که در این وجود دارد میاد زشتی ها رو کنار این زیبایی ها به انسان ها نشان می ده. نخواستم تکرار کنم که دیگه وارد این بحث نشدم، بلا در مباحث شیطان شناسی اونجا مفصل گفتیم در اون مباحث گسترده که اصلا شطنه به معنای بعده. شیطان یعنی موجودی که بعد از رحمت الهی دارد و انسانها را از رحمت خداوند، فضیلت، لطف دور می کند، آن به آن مبعد انسان هاست از حقیقت و فضیلت، از نورانیت و معرفت، از پاکی و زیبایی، انسان ها را دور می کند. حالا به چه ساز و کاری الان بررسی می کنیم خدمت دوستان. اما این شیطان کاری که انجام می دهد خطوتون بعد خطوتن است، یعنی شیطان سیاست مؤثری که در کار خیش در ارتباط با فرزندان آدم دارد سیاست گام به گام است، یعنی از این روش و منش استفاده می کند در لغزندن و به زیر کشیدن انسان ها و انحراف اینها از صراط مستقیم و جاده حقیقت. این سیاست، سیاست بسیار موفقی است. دقیقاً این سیاست انبیاء الهی است، یعنی پیامبران الهی در دعوت انسان‌ها به حقیقت و فضیلت از همین شیوه عمل می‌کردند. خدمت دوستان عزیز، گاهی در باب افعال و تفعیل در انزال و تنزیل این مطلب رو گفتیم. گفتیم باب افعال در کلام عرب برای اموری به کار برده می‌شود که دفعی یک باره است. یه مرتبه کسی یک علمی رو که میشه سریع بگید به شما منتقل می‌کنه. چه میکنند؟ این رو اعلام میکنه، یعنی این علم را میبرن به باب افعال، میشه اعلام. اما این آگاهی نیست که بتونن یک بار کسی بلنگو دستش بگیره مطلبی رو به شما بگه، باید زمان ببره، درازای زمان میخواهد که این آگاهی رو شما به دست بیارید. اینو دیگه نمیتونن بگن اعلام، میشه تعلیم. کسی که تعلیم میدهد میشه معلم، نمیشه معلم که فقط چیزی رو بگه. پس باب تفعیل همیشه برای چی میاد در کلام عرب؟ برای تدریج، برای اموری که اینها گام به گام است. روش پیامبران الهی در هدایت جامعه همیشه سیاست گام به گام بوده است، یعنی یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه، تزکیه، تعلیم، تربیت، همه اینها باب چیست؟ باب تفعیله، یعنی اینها اموری است گام به گام، قدم به قدم. هرگز این توقع وجود ندارد که تربیت و تعلیم و آموزش یه امر دفعی یک باره باشد، اصلا امکان این نیست. حتی روش خود پیامبر و اسلام رو هم که میبینید، رسول خدا، وجود نازنین ختم رسولان محمد مصطفی، سیزده سال در مکه مکرمه به کار خودش مشغول است و وحی بر او نازل می شود. نگاه کنید مجموعه سوره هایی که در مکه بر پیامبر نازل شده است محتوای اون چیست؟ هیچ اثری از احکام الهی نمی بینید، بسیار اندک. دستورات اون چنانی دین نمی آید، نه در باب جزا میاد، نه در باب تعبدیات میاد، این احکام نمیاد. عمدتاً زیر بناها ساخته می شود، مبانی اعتقادی، زیبایی های اخلاقی است. یه ویژگی های اینچنین رو گام به گام خداوند می گوید، بنیه فکری پیروان و مخاطبان رو قوی می کند، می سازد. این جامعه خفته رو نمیشه یه بار بر دوش اینها یه تکالیفی رو مطرح کرد، شما بیاید این کار رو بکنید، از مالتون این بخشش رو بدید، زکاتتون این، خمستون این، نه. پیامبر به مدینه می آید، هنگامی که رسول خدا وارد مدینه می شه به تدریج شروع می شود آیات و سوری که بیان احکام الهی و وظائف مسلمانی می کند و سنگین می کنه کار رو. حتی کار به اونجا می کشد که بسیاری از احکام دینی ما در سوره مائده در قرآن میاد عزیزان، و سوره مائده جزء آخر ما انزل هست، این جزء آخرین سوره هایی که بر پیامبر نازل شده است. خیلی از احکام میبینید سال پنجم بعد از هجرت اومده، سال ششم بعد از هجرت اومده، یعنی 16 سال، 17 سال، 18 سال بعد از اسلام تازه یه سری از احکام اومده است. بسیار دقیق و ظریف مهندسی شده است این مکتب، یعنی گام به گام و روش هوشمندانه آموزش به این شیوه یک بار جامعه رو مواجه نمی کنن با یه انبوهی از اطلاعات و یه انبوهی از تکالیف و وظائف که یک حالت رمیدگی و عدم تحمل در وجود انسان ها ایجاد شود. نه، این آگاهی در مباحث مدیریتی خدمت دوستان عرض کردم که این واژه یونانی کالد یعنی دانه زیر خاک کردن، در کرت یعنی دانه زیر خاک کردن. اینو انگلیسی ها میان این کالت رو تبدیلش میکنن به کالچر، میشه فرهنگ. میگن اگریکالچر یعنی کشاورزی. چرا اینو از اون ریشه گرفتن؟ به دلیل اینکه فرهنگ، تعلیم و تربیت، ایژوکیشن، آموزش، یه اموریست که باید بذر بپاشید، این بذر رسیدگی بکنید، پای اون بنشینید تا یه زمانی محصول دهد، به بار بنشیند. این یه چیزی نیست که دفعی باشد، این بنگاه زود بازده نیست کار تعلیم و تربیت که الان سرمایه گذاری کنید و نتیجهشو بردارید تا شب، بفروشید در مغازه رو باز کنید، پولم بشمارید شب و بگید خب الحمدلله سود کردید. نه، تعلیم و تربیت و آموزش این چنین نیست. به همون قصه خود ماست که جگرها خون شود تا یک پسر مثل پدر گردد، جگرها خون شود تا یک نهالی بار برگردد. پس ماجرا این است، حقیقتا این روش درستی است در امور خیر، و نقطه مقابل اون در مسیر شر هم قصه همین است. یعنی اونها که میخواهند هوشمندانه انسانها رو بکشند به سقوط و انحراف، در صدر اونها شیطان و شیطان صفتان، اینها هم نمیتوانند یه لحظه بیان گریبان ما رو بگیرند و ما رو به اونجا که میخواهند ببرند. این هم نقشه میخواهد، زمینه میخواهد، این هم گام به گام، گفت گاماس گاماس، استپ بای استپ، این هم قدم به قدم، مرحله مرحله، کاملا باید رعایت بشه تا به نتیجه خودش برسد در لغزاندن و به زیر کشیدن انسانها. خداوند از این سیاست شیطانی تعبیر به چه می کند؟ خطوات شیطان. و این هشدار بسیار مهمی است. بالاخره اینو تو مسائل اجتماعی خودمون میبینیم، خیلی ها که میخوان خیلی ها رو به اموری دعوت کنند، دینها رو مانند خودشون مشابه سازی کنند، اینا که نمیتونن یک بار بیان پیشنهادهای خیلی تند شنیعی به اینها بدن که بیا من تو رو امشب ببرم فلان جا. نه، بالاخره این باید از یه مقدمات کوچک شروع بشه. بالاخره باید بشه حالا من عالم رفاقت بیا حالا اینو گوش کن، این نمیدونم ببین اینو اینو تماشا کن. خب از قدم اول شروع میشه تا بعد کار به اونجا میکشد که آهنش رو نرم میکند، بعد از 6 ماه هر جا که بخواهد او رو هم میبرد. ابتداعا میگه آقا پزشکا گفتن مشکلی نداره، ها من خودم سوال کردم و از پزشک متخصص ریه گفته نه روز یکی دوتا سیگار اینطوری نمیشه، این اصلا ضرر نداره، مشکلی هم نداره، این شاید اتفاقا خوبم باشه برای انسان. من سوال کردم دکتر رو، من گفته خوبی از این نمیدارم، روز یکی دو نخ شروع میشه، بعد اونگاه به روز چند تناب کشیده میشه دیگه، این بالاخره کار به اونجا میکشه که دو بسته هم جواب نمیده، سه بسته هم جواب نمیده. از ابتدا که نمیگد بیا توی با ما کراک بکش، خب بالاخره باید ابتدا نه چیز دیگه بهش بده بعد تا برسد به اون. این خطوات است، یعنی گام به گام است عزیزان. از ابتدا که نمیاد بگد آقا این قرآن این چنین است و این فلان است و این چنان است و این پیامبر آن است، باید ابتدا باید بگد بله این آیه در قرآن وجود دارد که این احتمال میدم که مثلا خیلی درست نفهمیدیم ما چی میشه، این ممکنه شبهه‌ای درش باشد. خب بعد کم کم این یک آیه و یک شبهه بعد میرسد به 10 آیه و 100 آیه، بعد کل بنیاد قرآن برچیده میشود گام به گام. دقیقا این در طول تاریخ همین سیاست عمل شده است و الان هم همین روش عمل میشه عزیزان. بعضها پاشیده میشه با حوصله و آنگاه به بار می نشیند و شیطان محصول خودش رو از میان آدمیان استیاد می کند به تعبیر روایات، یعنی سید می کند و بر می داره و می برد. این هشدار جدی است که ذات باری تعالی با این تعبیر در قرآن چندین جا مطرح فرمود. کسانی که ایمان آوردید بسیار هوشیار باشید که این گام های شیطان در وجود شما اثر می کند. همونجا در بحث شیطان شناسی عرض کردیم، بسیار ابتدایی قدم اول شیطان این است که حساسیت های ما را بزداید، حساسیت انسان رو به مسئله کم کند. خب چون این وجود حساسیت در ماست که نمی گذارد انسان خیلی چیزها رو بپذیره و قبول کند. اما وقتی اون حساسیت کم میشه، حالا چگونه میتوان حساسیت کسی رو کم کرد؟ با اینکه عادی سازی کنیم یه مطلبی رو براش. تو خیلی چیزها رو بالاخره انسان وقتی که یک بار میبیند همان میشود که پیامبر فرمود هازا اول قارورت کسرت فل اسلام، گفتم فلان کس این کار رو کرده است، فهمدن این اولین شیشه ای بود که در اسلام شکست. فردا اومدن گفتن دوباره این کار رو کرده است، فهمدن بله ایسا هازا اول قارورت کسرت فل اسلام، این دیگه اولین شیشه نیست، یعنی دیگه متاسفانه رفت. وقتی عادی میشه برای انسان، شما یه چیزی رو مثلا و میشنوید، مثلا فرض کنید در سال یه مرتبه یه جنایتی شده است، این بوده است مثلا بالاخره وقتی توی شهر نو اثر قاتلی بوده، نمیدونم کسی بوده، این یه جنایتی شده است. اما وقتی که شما صفحه روزنامه رو باز کردید، هر روز دیدید یه قاتل این چنینی، هر هفته دیدید یه قاتل این چنینی، این دیگه چی میشه؟ عادی میشه، اون حساسیت شما به این مسئله اجتماعی کاسته میشه. روش شیطان اینه، ابتداعا حساسیت ما را میزداید، عادی سازی میکنه. یه صحنه هایی رو میبینید، شما این صحنه هایی رو امروز در شهر و دیار خودمون میبینید، در جوار قبر علی ابن موسی رضا در پایتخت این کشور اسلامیتون میبینید، که اگر 20 سال قبل میدیدید اینها رو تو خیابان های تهران و مشهد به تعبیر عامیانه عذرخواهی میکنم شاخ در میآوردیم، اما الان میبینیم شاخ هم در نمیآوریم. چرا؟ چون عادی شده برامون، حساسیتمون ریخته است. شیطان عادی کرده است برای ما خیلی از چیزها رو، کاملا عادی شده برامون. بعد از این که عادی می کند، گام دوم قبح زدائی می کند، قبح رو برمی دارد برامون، میشه یه عادت. بعد که یه عادت شد، عادتی که قبح هم نداره دیگه، یه امر عادی است، خب مردم اینطور دارن عمل میکنن، خب همه اینطورن، دیگران اینطورن، قبح مطلب زدوده میشود. گام سوم بعد از این که قبح مطلب رو میزداید، حسن افزایی میکند. نه تنها قبیح نیست، بلکه اصلا زیبا هم هست، جالب هم هست، درست هم همین اصلا. بعد این میشه که شما 1000 سال دارید تو روایات میخونید سار المعروف و منکر و المنکر و معروف، میگن از نشانه های مهم عصر آخر از زمان آن است که معروف منکر میشود، منکر معروف میشه. یعنی چی؟ یعنی جا به جا میشه عرضش ها، میشه همین که عرض کردم، یعنی قبح برداشته می شود، حسن افسوده می شود. این به تعبیر آقایان میشه کلاس گذاشتن، این میشه فلان، این میشه چی. یه ذهنیات و توهمات اینچنینی میاد و به زیبایی کار خودش و شیطان در مقصد و غرضی که دارد پیاده می کند. پس اینها گام هایی است که خدای سبحان هشدار اون رو به ما میدهد. لا تتبعوا خطوات الشیطان، اما کار ناتمام هنوز. و من یتبع خطوات الشیطان فانه یامر بالفحشاء والمنکر، و هر کسی که تبعیت خطوات شیطان میکند همانا شیطان امر به فحشا و منکر میکنه. نمیشه، این جمله درست نیست از جهت ادبی. و من یتبع خطوات شیطان، جوابش این نیست که کسی این که گام های شیطان را پیروی میکند شیطان امر به فحشا و منکر میکند. نه، اینجا یه جمله محذوف داریم که جزاء شرطه. و من یتبع خطوات شیطان فانه یتوجه الی الهلاکه، بفرمایید فویل لله فجزاؤه جهنم. یه جواب محذوف داره اینجا. اگر کسی تبعیت خطوات شیطان کند، پایان اون زلالت و گمرهی و هلاکت و نیستیست. کان من الهالکین، مسلم سیکون من الهالکین، از هلاک شدگان خواهد بود. چرا؟ چرا اگر کسی تبعیت گامهای شیطان بکند به هلاکت میرسد؟ چون فانه یامر بالفحشاء والمنکر. این میشه چی؟ میشه علت جزاء محذوف شرط ما. چون شیطان امر به فحشا و منکر میکند، آدمی رو به هلاکت و ضلالت میرساند قطعا. فانه یامر بالفحشاء والمنکر. خب این جمله رو زیاد شنیدند عزیزان در قرآن، اینو خوندید، گاهی هم براتون گفتن مواعظ اخلاقی غیر فلان اینها. اما اجازه فرمودید این آیه رو یه بررسی بیشتری بکنیم. فرمود گام های شیطان رو پیروی نکنید، که این گام های شیطان من جمله فانه یامر بالفحشاء والمنکر. یه گام شیطان امر به فحشاست، یه گام شیطان امر به منکر، یه گام دیگر دارد که اون رو عرض میکنم. سه تا گام یعنی سه تا سرفصل، این رو الان عرض میکنم. اما خود این کلمه امر را، امر رو چه معنا میفرمایید جناب عالی؟ اصلا امر یه اصطلاح دیگه، یه تعریف داره دیگه. امر یعنی دستوری، خواسته‌ای که از مافوق نسبت به دانی، عالی به دانی صادر میشه. اگر کسی که پایین تر است از بالاتر چیزی را میطلبد، این خواهش و تقاضا است، این دعا میکند، خواهش. اگر مساوی میخواهد، این هم تقاضا است. اما اگر کسی از بالا به پایین، کسی که مقام بالاتری دارد، حالا چیزی را از پایین تر میخواد، اسم این امره. طلب الفعل ممن هو دونه علی سبیل الاستعلاء. این تعریف امر در کتاب‌های ادبی و اصطلاحی، کسی که کاری را می‌خواهد بالاتر است از پایین‌تر. خب مگه شیطان این نسبت را ما دارد که فإنه یأمر؟ شیطان که بالاتر نیست از ما، مسلم این است. شیطان مقام عالی نیست که بخواد امر به ما بکنه. قل امر ربی بالقسط و اقیم وجوهکم عند کل مسجد. خداوند امر کرده از شما را که چنین و چنان کنید، تو آیات می‌بینیم. اما شیطان کی باشه که ما امر کنه؟ شیطان جایگاه امر نداره که بخواهیم ما امر شیطان رو اطاعت کنیم و بررسی کنیم و پیروی کنیم. پس این امر چیز دیگریست. منظور از این امر، مراد از این امر در آیات دیگه روشن میشه. گاهی در آیات دیگر میخوانید الشیطان یعدکم الفقر. شیطان به شما وعده فقر میده، یعنی میگه مواظب باش اگر خیلی خیرخواه جامعه باشی، دستت به جیبت بکنی، بخوای این سو اون سو هزینه کنی، پیغمبر باشی، غم امت بخوری، فردا خودت برای بچه‌هات و زندگیت میمانی، پس بنابراین دستتو کنار بکش، به فکر کسی نباش، به فکر خودت باش. یعنی دقیقاً شیطان شما رو به خاطر فقر از آینده نسبت وظایفتون دل سرد میکند و عمل نمی کنید به وظیفه. میشه یعدکم، وعده میدهد فقر. شیطان یدعوکم، طلب میکند شما را، میخواند. به تعبیر امروزی فراخوان میکند شیطان ما را به زشتی ها و پلشتی ها. پس این امری که در اینجا مطرح میکنه ذات باری تعالی، به معنای اون امری که گمان میکنیم، شیطان کسی نیست که به ما امر کند و به انسان امر کند. من گاهی این رو به این شیوه عرض میکنم خدمت دوستان، یه مشابه سازی میکنم، فواید و استفاده های جنبی هم داره، این مطلب رو هم بهتر میفهم. نقطه مقابل امر چیست؟ نهی. اگر شیطان فانه یامر بالفحشاء والمنکر، چه چیزی ما را نهی از فحشاء و منکر میکند؟ ان الصلاه تنها عن الفحشاء و المنکر، نماز نهی میکند شما را از فحشا و منکر، همان گونه که شیطان امر میکند شما را به فحشا و منکر. خب این نهی نماز از فحشا و منکر یعنی چی؟ یعنی نماز بالا ایستاده است ما را نهی میکند؟ نه، نهی نماز هم اون معنایی که در ذهنمون وجود داره نیست. مضافاً بر اون که میبینیم کسانی که نماز میخوانند و نهی از فحشا و منکر هم گاه نمیشن. پس این نهی چه معنا داره در مورد نماز؟ اون رو که بفهمیم این امر رو هم بهتر میفهمیم. عنایت بفرمایید عزیزان. نماز چه میکند با ما؟ نماز پتانسیلی دارد، ظرفیتی دارد، بستری ایجاد میکند که انسان به سوی فحشا و منکر نرود. به تعبیر دقیق تر، نماز زمین سازی برای اجتناب از فحشا و منکر می کند. به تعبیر علمی تر، نماز اقتضا دارد، مقتضی آن است که انسان گرد فحشا و منکر نگردد. یعنی این توانایی در نماز وجود داره که اگر کسی بیاد بخواد از نماز استفاده کنه به معنای واقعی، این توانایی موجب میشه این ظرفیت موجود در نماز به حدی است که میتواند انسان رو از زشتی ها، از منکر و فحشا دور کند و باز دارد. این میشه معنا. یعنی زمین سازی میکند نماز، بسترسازی می کند برای چنین چیزی. خب حالا ممکنه زمینه موجود باشه برای رشد یک انسان. یک کسی میخواد بیاد تو وادی ورزش کار کنه، خب بستر براش آماده شده است، توی باشگاهی هم ثبت نام کرده است که این استعدادها رو پرورش میده، اما این دل به کار نمیدهد. بستر مهیاست اما این چیزی عاقبت نمیشه، از این بستر موجود استفاده نمی کنه. زمینه سازی شده است، این خانواده برای این فرزندشون زمینه سازی عالی کردن برای اینکه در تحصیل موفق باشه، تمام امکاناتی که داشتن در اختیارش قرار دادن. آیا این به نتیجه میرسد این فرزند؟ قطعا نه. ممکنه این از این بستر و پتانسیل موجود استفاده نکند. این قصه نماز است. نماز نهی از فحشا و منکر میکند، یعنی نماز توانمندی دارد که میتواند وجود انسان، روح و جان انسان رو دور از فحشا و منکر کند، یه چنین بستر و فضایی رو ایجاد میکند. آه، به شرط این که ما از این فضا و بستر بهرمون رو ببریم، این مقتضی اومده ما مانعی براش ایجاد نکنیم. نماز داره کار خودش رو میکنه به شرط آن که ما مانع ایجاد نکنیم. اگر مانع ایجاد کردیم نمیشه. یعنی اگر هم نماز خواندیم هم دروغ گفتیم، هم نماز خواندیم هم ربا خوردیم، هم نماز خواندیم هم ظلم کردیم، هم نماز خواندیم هم تهمت زدیم، مقتضی نماز هست اما یه سدی جلوی این مقتضی گذاشتیم که این نمیذاره نماز کار خودشو بکنه، لذا نماز فایده نمی کند. پس ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، این نهی که نماز میکنه چیه؟ یعنی زمین سازی، بستر سازی، دقیقا نقطه مقابلش. فانه یأمر بالفحشاء والمنکر، شیطان کاری که میکند چیه؟ بستر سازی و زمین سازی برای توجه به فحشاء و منکر میکنه. یعنی شیطان هم همین کار رو میکند، زمینه را آماده میکند عزیزان برای دل سپردن و دل دادن به زشتی ها با سازوکار و روشی که الان عرض میکنم خدمت دوستان عزیز، بسترسازی میکنش. حالا این زمینه رو شیطان آماده میکند برای فحشا و منکر. این شمایید که مقابلش چی ایجاد میکنید؟ سد ایجاد میکنید، مانع ایجاد میکنید و این بستر و زمینه منفی در وجود شما اثر نمیکند. و قل اعوذ بک من همزات الشیاطین، شیطان همز خودش رو وارد میکند، حربه خودش رو به صحنه میآورد اما شما تکان نمیخورید. ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا، به مجرد این که میخواد یه حمله بکنه شیطان شما متذکر میشید، مهارش رو میگیرید. اون جمله‌ای که از وجود نازنین ختم رسولان محمد مصطفی خدمت دوستان اشاره میکردیم که فرمودن یا رسول الله شما هم شیطان دارید؟ همدن بله منم شیطان دارم، الا این که من شیطانم را اسلم علی یدیه، شیطان من به دست من تسلیم و مسلمان شده. خب میتونید سد ایجاد کنید، یعنی زمینه رو ایجاد میکند شیطان، مقتضی داره برای فحشا و منکر، اما با ایجاد مانع اثر نمی کند. این که امر شیطان به فحشا و منکر، همان کاری که نماز نهی از فحشا و منکر می کند، یعنی زمینه سازی می کند، به شرط آن که ما مانعی در این زمینه ایجاد نکنیم و از این بستر مساعد حسن استفاده بکنیم. این پس توجیه امر اینه، تو ذهنتون نیاد که شیطان، نه والا شیطان هیچ سلطه آمرانه ای بر هیچ یک از بندگان خدا عزیزان ندارد. بارها شنیده ای که خدا در قرآن میگوید که هنگامی که عده‌ای فردای قیامت بنا دارن فرافکنی بکنن، مثل دنیا توجیه کنند که خدایا اگر ما لغزیدیم تقصیر این شیطان است، که خدایا راست گویم فتنه از توست ولی از ترس نتوانم چغیدن، و بالاخره بگویند اگر ریگی به کفش خود نداری نبایستی تو شیطان آفریدن. وقتی فردای قیامت میخوان از این حرفا بزنن، شیطان میاد اونجا میگوید که پروردگار تو خود میدانی که من هیچ سلطه‌ای بر بندگانت نداشتم در دنیا، ما کاندی علیهم من سلطان، هیچ تسلطی من نداشتم الا ان دعوتهم، جز این که دعوت من فراخوان میدادم، برای اینا پیغام میدادم یا مسیج میدادم، اونا محکم میگرفتن دنبال ما میامدن، یه ایمیل میزدیم اینا سری میامدن با ما چت میکردن، میامدن دنبالش رو میگرفتن و کارشون رو ادامه میدادن. همین بوده، از چیز دیگری نیست. ما سلطه ای بر اینها نداریم و نداشتیم. لذا جا دارد که بگوید ولا تلومونی ولومو انفسکم، نه حق ندارید منو ملامت کنید، خودتون ملامت کنید، برید درون خودتون رو پیدا کنید ببینید چه شد، چه اتفاقی افتاد. خب پس اینجا فرمود و من یتبع خطوات شیطان، هر کسی که تبعیت شیطان کند، گامهای شیطان رو تبعیت کند، فانه یامر بالفحشاء و المنکر، این شیطان امر به فحشا و منکر. خوب دقت کنید عزیزان، اینجا یه داخل پرانتزی باز کنیم، اینو من کاملا باز کنم نظر مارکتون. گویا سازکار اصلی شیطان در ورود به ما آدمیان، یعنی این امری که قرآن می‌فرماید، این بسترسازی یا همین خطبه، همین گامی که شیطان یک به یک پیش روی ما باز می‌کند، راه نفوذ او به سلطه و امر نیست، بلکه راه نفوذ اون به چیست؟ به یک کلمه است، به واژه نیست در قرآن به نام وسوسه، یعنی من شر الوسواس الخناس، خناس الذی یوسوس فی صدور الناس. یعنی این وسوسه تنها حربه شیطان در مقابل انسان است، هر چی رو میخواد منتقل کنه تو قالب وسوسه منتقل میکنه، هر مایه‌ای رو که بخواد به انسان ها منتقل کنه در قالب وسوسه منتقل میکنه. اما در عین اینکه سلطه به ما ندارد، دشواری کار همینه که شیطان فی صدور ناس، یعنی میتواند در جان و دل ما ایجاد وسوسه کند، بستر رو اونجا مهیا کند، حالا ما منعش میکنیم، جلوشو میگیریم، چون سلطه به ما نداره، خیالی میآید در ذهن، اما در این حال حساسیت داره، به دلیلی که دقت بفرمایید. بالاخره ما در مجموع میتوانید، شما در بسیاری از صحنه ها که میبینید نبینید، بسیاری از چیزها که میشنویم میتوانیم نشنویم، چون ما میدونیم با شنیدنهامون زندگی میکنیم، با دیدنهامون زندگی میکنیم، با خوردنها و چشاییمون زندگی میکنیم، یعنی این حواس پنجگانه ماست که اطلاعات رو به ما میدهد دیگه، جان ما به نوعی تغذیه میشه از طریق این حواسمون. خب ما به لطف الهی توانستیم که قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، یعنی میدونیم همین روش شیطان که عرض کردم، این عادی سازی شیطان از این دیدنه. شما وقتی ندیدید یه چیزی رو ندیدید، اما وقتی شما دیدید، مکرر هم دیدید روابط نامشروع میان اعضای خانواده رو، و بعد دیگه اینا تو ذهنتون، این دیدنها، این نظرها نظرگاه میسازد، این تصویرها تصور میسازد، بعد راحتون نمی کنه، بعد این میاد تو ذهنتون، این دیگه روششه، بعد وسوسه میاد از همون طریق. شما موفق میشید چشم رو کنترل میکنید، گوش رو کنترل میکنید، خیلی از چیزها رو بنا نیست، نمیشنوید، نمیبینید، مهار میکنید، به حمدالله یه سلامت و یه بهداشت عرض سمع و بصری پیدا میکنید، واقعا یه تقوای شنیدن و دیدنی پیدا میکنید. اما کار به این ختم نمیشه، مثل این که در درون جان آدمیان نیست یه القاعات میشود. حالا این القاعات رو همیشه گفتیم دو قسمه، یا القاعاتیست خیر یا القاعاتیست شر. یعنی شما در عالم خودتون تنهایی خودتون رو کنجید. اصلا دمدم غروبیست نمیدانم شبیست میخواید برید به بستر و بخوابید. یک مرتبه همونطور یه خیالی به ذهنتون میاد، یه تفکری میاد، آرامتون نمیگذارد، یه ذهنیت شومی براتون میاد، یه شرری تو ذهن میاد. ممکنه برخیزه انسان، گوشی رو بردارد، تماسی بگیرد، هماهنگی بکند کاری را، چیزی را. این اومد یه مرتبه یه القا شر شد تو ذهنتون، نام این وسوسه است. ممکنه یه باره یه القاء خیر میاد، یعنی همونجا بلند میشید میگید نه هنوز وقت هست، بذار یه 20 صفحه این کتاب رو بخونم، هنوز خوابم نمیبره، بگذار یه تماسی بگیرم احوال مادر رو بپرسم، بگذار یه ارتباطی برقرار کنم فلان دوست رو ببینم، هماهنگی کنم برای فلان کار خیر. میخواستید بخوابید اما یه مرتبه خیالی اومد شما رو بلند کرد. نام این چیست؟ الهام. اون چه در جان و وجود ما یک بار می آید که نتیجه اون مثبت و خیر است، الهامات است. سرمنشأ اون کجاست؟ ذات باری تعالی. وسیله انتقال اون فرشتگان الهی. اما اون خیالاتی که در ذهن میاد که نتیجه اون منفی و پلشت به هم می ریزد وجود انسان رو، سرمنشأ اون کجاست؟ وسوسه. از کجا می آید؟ از طریق شیطان. هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین تنزل علی کل افاک نفیم. اینا میان وارد میشن، میان شیاطین وارد میکنند این وساوس رو در وجود انسان، کما اینکه فرشتگان الهی الهامات رو میارن. حالا زمینه خوب دقت کنید، زمینه آمدن وسوسه در جان رو چه کسی مهیا میکنند؟ خود من. زمینه آمدن الهام رو در این دل چه کسی مهیا میکنه؟ خود انسان. ما خودمون هستیم که عزیزان با رفتارمون، با گفتارمون، حتی با اندیشه ها و تفکراتمون زمینه آمدن شر رو وسوسه رو در جان خودمون آماده و مهیا میکنیم. و ما خودمون هستیم که باز با اعمالمون، با کردارمون، با تمام اون چه در وجود ماست بستر و زمینه رو آماده میکنیم برای اومدن چی؟ برای اومدن وساوس. ما زمینه رو آماده میکنیم برای آمدن خیر، خداوند هم به ما کمک میکند، فزون میکند بر تقویت این زمینه. اسم این میشه چی؟ میشه توفیق. توفیق یعنی وقتی شما قدم برمیدارید که دلتون آماده این باشد که اشراق بیاد، لطف بیاد، بشارات خیر بیاد، این میشه توفیق. اسمش، اسم این توفیق است. اگر احیانا این کار نکردین، تلاش نکردید و خداوند دست لطفش رو برداشت، دیگه بنا نشد کمکتون بکند، نام این میشه چی؟ میشه خذلان. خذلان. اون موقع میشید موفق، حالا میشید مخذول. میگید خذله الله، میگید وفقکم الله. انسان وقتی دلش رو آماده میکند برای اینکه خیر، برکات و نورانیت به دلش بیاد، این توفیق. وقتی نمیکند این کار رو رها میکند، میشه خذلان. پس بنابراین وسوسه تنها سازوکار ورودی شیطان در وجود ما انسان هاست که منتهی میشه به تبعیت گام های شیطانی. قالب، قالب وسوسه است در قبال قالب الهام که از سوی خدا میاد. زمینه برای وسوسه رو که ایجاد میکنه خود انسان ها. تو این فضای نمور تاریک میکروب رشد پیدا میکنه، نتیجهش معلوم است. این شیطان میاد و وارد میشه، وسوسه خودش رو وارد میکنه، فضا مهیا میشه، بسترسازی میکنه و بعد به دنبال اون تبعیت میاد. حالا این قالب، محتوایی که تو این قالب ریخته میشه، یعنی این وسوسه موضوعش چیه؟ سه چیز. فإنه یأمر بالفحشاء والمنکر. یکیش فحشا، یکی منکر، یه سومی هم داره که تو اینجا نمیاد، سوره مبارکه بقره میاد، این همین رو مطرح میکنه. بعد در اونجا میفرماد و انتقولوا علی الله ما لا تعلمون. سومین موضوع مورد وسوسه شیطان این است که شیطان وسوسه میکند که بگویید بر خدا چیزی را که نمیدانید. سه تا موضوع اصلی داره وسوسه شیطان، یکی فحشاست، یکی منکر. خب فحشا را بالاخره میگوییم، دیشب هم اشاره کردم خدمت دوستان، فحشه به معنای زیادی و فزونی، فاحشه، فحشا، فواحش، جمع اون در قرآن کریم یعنی کارهایی که زشتی اون بسیار است و بسیار است، امور ناپسند بسیار زشت قبیح رو فاحشه میگیم. منکر آنیست که هیچ مقبولیت و پذیرشی در نزد شرع و عقل ندارد. شیطان وسوسه این که دارد منتها الیهش یا فحشاست، یعنی وسوسه میکند ما را به فحشا بکشد، یا وسوسه میکند ما را به منکر برساند و متصل میکند. اون سومی هم عرض کردم، ان تقولوا علی الله ما لا تعلمون، و ما رو میکشد به سوی اینکه چیزی بگیم بر خداوند که نمیدانیم. این سه تا خیلی مهمه عزیزان، یعنی میتونیم بگیم تمام شرور عالم، تمام اون چه از آدمیان از ابتدا تا انتها سر زده است و سر میزند، تو همین قصه خلاصه میشه، یعنی تو همین کلام الهی خلاصه میشه که و من یطلع خطوات شیطان فانه یأمر بالفحشاء والمنکر. این شیطان بسترسازی میکند، وسوسه خودش رو منتقل میکند شما رو به فحشا و منکر، و به آن سومی که اشاره کردم میخواند. حالا این فحشا و منکر، این وسوسه میاد با کجای وجود ما، خیلی اینها بحثای ظریفی داره، با کجای وجود ما ارتباط برقرار میکنه که از دلش فحشا در میاد، با کجای وجود ما این وسوسه مرتبط میشه که منکر در میاد، با کجا مرتبط میشه که ان تقولوا علی الله ما لا تعلمون در میاد، که لب باز میکنیم عمل میکنیم رفتار میکنیم آنی را که خداوند نگفته است ادعای اون میکنیم، که این سومی هم مهمتر از اون قبلی باشه. کم سه تا نکته اساسی است و این یه بحث فوق العاده جدی تکان دهنده کاربردی تحلیلی است. از یه طرف انسان شناسی است، از یه طرف شیطان شناسی است، از یه طرف وجود شناسی است. این بحث فوق‌العاده جدی است که دیگه به دلیل اهمیت و پایان گرفتن زمان من ترجیح میدم که این سخن رو بگذارم که انشاءالله خدمت دوستان عزیز در سلسله مباحث نوبتی هفتگی ادامه بحث رو محضر مبارکتون بازگو کنیم و مطرح کنیم. پس فرمود کسانی که ایمان آوردید تبعیت گام‌های شیطان نکنید. بدونید شیطان سیاستی دارد گام به گام، نمیاد از اول شما را دعوت کند به تمام فسق و فجور، به تمام کفر و الحاد، بلکه قدم به قدم، گام به گام، با حوصله، مثل اینکه از همه ما صبورتر شیطان است، صبر فراوان دارد، با حوصله کار میکند و نتیجه هم میگیرد. گام به گام شما را به اونجا که میخواهد میبرد. شما تبعیت این گام ها نکنید، بدونید اگر تبعیت کنید هلاک میشید. حالا این گام ها از طریق وسوسه در جان می آید. چیه موضوع این گام ها؟ اشاره کردم سه چیز است که توضیح اون می ماند خدمت دوستان عزیز که به تفصیل و حوصله انشاءالله در نوبت آینده بازگو خواهیم کرد. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن بیش از بیش منور و مزین بفرماید. دست ما از دامن قرآن و اطرت در دنیا و عقبا کوتاه مگردانه.